السلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم. اولا منم محضر یکیک عزیزان و سروران و بزرگواران خودم، عزیزه محترمی که در طول این شبهایی که سپری شد ما رو یاری فرمودن و در معیت و ملازمتشون بودیم، و همون جوری که اشاره هم فرمودن سرور خودم جناب آقای مؤذنی، خب امشب شب پایانی گفتگوی ماست، به پایان آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است و انشالله که شبهای آتی محفل و مجلس منعقد است و از محضر ما بقیه اساتید و سروران و بزرگان بزرگواران بهره من خواهند شد. و منم به نوبه خودم قدردان از یکی عزیزان خودم هستم، سرورانی که حقا ما رو یاری فرمودند و در برپایی این مجلس عزاداری صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها همراهی نمودند. من قبلش یه نکته رو عرض بکنم و سپس وارد در متن و بحث گفتگوی خودمون بشیم. دیشب من نام بردم از مرحوم حاج رضای انصاریان رضوان الله تعالی علیه، که حقیر حالا مجال عمرم بیشتر اینجوری کفاف نداد و یار نبود، ولی خب قریب به 10 سال با این مرد نورانی و عاشق و دلباخته حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام خب سفرهایی رو داشتیم و در معیت ایشون بودیم. چه بس اوقاتی می شد مثلا نه فقط یک واحد بانی اتاق رو در اختیار ما قرار داده بود و ما مثلا 5 روز 10 روز رو در فضای یک اتاق به سر می نمودیم و اون چرا که باید می فهمیدم و می شناختم از این مرد الهی و مرد نورانی، حضرات بزرگواران می تونم به جرأت بگم که درک کردم و واقعا بهره مند شدم. و یه روز برای من تعریف می کرد، مرحوم آقای انصاریان خودشون برای من نقل می کردن که مشهد یک حسینیه است به نام سلسله سادات رضوی، متعلق به سادات رضوی اولاد حضرت رضا، نزدیک به حرم حضرت رضا علیه السلام جلسات این رو برگزار می‌کردن. فرمودن که یه سال من قبل از بعد از منبر علامه محمد تقی جعفری من می‌خوندم، ایشون منبر می‌رفتن بعد من می‌خوندم. علامه جعفری رو خب همتون می‌شناسید و این نام علم بزرگوار و نورانی رو کاملا آشنا بودید. ایشون عرضم به حضورتون خب تبریزی بود ولی خودش سالها مشهد زندگی کرده بود، کما اینی که همین الانم بسیاری از بستگان ایشون مشهد هست، اخویشون، اخوی زاده های ایشون، ما بقیه بستگانشون مشهد هستن و انصافاً خانواده محترم و یک خانواده نورانیه. ایشون گفت میخوند و منم پشتبندش شعر میخوندم. یک شب بعد از منبر ایشون که من شعری رو میخوندم در مقام امیرالمؤمنین، گفت یه بیتو خواندم اگر به حرمت اون خانزاد کعبه نبود، صحاب رحمت حق بارش مدام نداشت. اگر به حرمت آن خانزاد کعبه نبود، صحاب رحمت حق بارش مدام نداشت. گفت یک بار دیدم علامه از جاش بلند شد، گفت دوباره بخون. گفت من شعر دوباره خوندم. گفت بازم بخون. گفت من 3 باره خوندم. گفت دست بردی عمامه را از سرش برداشت، رو به سمت حرم حضرت رضا ایستاد. این عالم بزرگواری که میشناختیدش و دیده بودید خطابه ها و الهیات مداری او رو در کلمات و گفتارش، گفت رو به سمت حرم حضرت رضا داد میزد، میگفت پسر پیغمبر به خدا همینه، به گل روی جدت علیه که صحاب رحمت بر سر ما میباره، به آبروی مادر تو فاطمه زهراست که خدا به ما نظر میکنه، لطف میکنه. گفت حالش منقلب شد و بماند دیگه، جلسه از دست در رفت، منم دیگه نتونستم زیاد بخونم و گفت جلسه رو ختمش کردم و گفت علامه هی خودشو میزد، هی حالش منقلب شده بود، من کنار دستش نشسته بودم. گفت بعد لحظاتی که آرومتر شد رو کرد به من گفت رضای انصاریان. گفتم بفرمایید. گفت آتیش هم زدی، میخوام شعله ورت کنم، میخوام به تعبیری مشتعلت کنم. منم رو کردم گفتم حاجا با جون و دل خریدارم، شما میخواید من شعله ورم کنید، من خریدارم، بفرمایید. فرمود رضا انصاریان او زمانایی که منم مشهد زندگی میکردم مقید بودم نصف شب برم حرم. قدیم در حرم رو میبستن، خب الان مثلا در به حرم 24 ساعته بازه، قدیم در حرم رو از یک ساعت شب میبستن، قبل از اون صبح هم بازش میکردن. گفت من نصف شب میرفتم حرم که پشت در بسته حرم امام رضا واستم زیارت حضرت رضا رو زیارت کنم، حضرت رضا رو، و قائل بودم او ساعت که من میرم زائر خصوصی امام رضایم، همه به این نیت که در حرم بسته است استراحت میکنم، من اومدم زیارت امام رضا پشت این در بسته زیارت رو میکنم و برمیکردم. گفت یه شب خیلی برف آمده بود، الان ما برف نداریم، قدیم انصافا برفای خوبی می اومده و ما بله عرضم به حضورتون که گفت که به ایشون برف سنگینی اومده بود، به شکلی که از خانه که در آمدم بیام حرم گفت پامو که ور می داشتم برای قدم بعدی گفت برف جای پای منو پر می کرد، اینجور برف می اومد. گفت به هر زحمتی بود خودم رو حرم رساندم، تو همین صحن سقاخانه، تو همین صحن سقاخونه امام رضا علیه السلام، گفت هیچ کی تو حرم نبود، برف سنگینی هم اومده بود، هیچ کس هم تو حرم نبود. نیمه شب گفت آمدم تو ایوون طلا، دیدم یه زنی پشت این در نشسته داره زیارت میکنه. گفت اولش به خودم حدیث نفس کردم، گفتم خب بنده خدا میذاشتی روز وا میشد، هوا گرم تر میشد، تو این ظلمات تو این تاریکی شب ورخواستی اومدی حرم که چی بشه. گفت با خودم اعتراض کردم، به او چیزی نگفتم، منم رفتم نزدیک در بسته حرم امام رضا زیارت کنم. گفت نزدیک رفتم شناختمش، عمم بود، صداش زدم و یه نگاه به من کرد، گفت محمد تقی توی؟ گفتم آره عم منم. این ساعت شب اومدی حرم چیکار؟ تو این ساعت تاریکی شب اومدی حرم چیکار؟ خب میذاشتی روز وا میشد، هوا گرمتر میشد، اومدی. گفت دیدم خیلی داره برف میاد. گفتم خب، گفتم نیمه شبم هست، حرم پسر پیغمبر بیزائر نباشه. بلند شدم تو این ترما و تاریکی اومدم پشت در بسته این حرم نشستم، حرم امام هشتم بیزائر نباشه. و توی این زیارتم هم یه حرف به امام رضا هی دارم میگم. گفتم چی گفتی عمه؟ گفت به حضرت رضا گفتم یا ابن رسول الله ببین نصف شب اومدم ها، تو سرما اومدم ها، ببین تو تاریکی اومدم ها، تو رو جان مادرت او طریقه آخر بیا و دری به من بزن و از من خلاصه دلجویی کن و اون لحظه منو تنها نگذار. او دقیقه‌ای که کار دستی هیچ کی بر نمیاد تو در حق من بزرگواری خودت رو حاصل کن. گفت عمه این حرفا رو زد، امام زیارت منو کردیم، تمام شد. چند سال گذشت؟ 15 سال. از اون شب 15 سال گذشت. عمم رفت تبریز، من رفتم تبریز و خلاصه عمه بر اثر کهولت سن در بستر مرگ قرار گرفت و بهم خبر دادن محمد تقی پاش بیا که عمه دیگه خلاصه نفسای آخرشه. گفت خودمو که رسوندم خونه عمم، گفت دیگه نفس تو سینه بود، این سینه بالا و پایین میرفت، معلوم بود که دیگه آخر کاره. گفت منم کنار بدن نیمه جان عمم که رسیدم دستم رو سینه عمم گذاشتم دعای عدیله بخونم. گفت تا دستم رو سینهش گذاشتم چشمشو وا کرد، یه نگاه به من کرد، گفتم عمه نترسی، عمه الان وقت ترسیدن نیست، عمه توکلتو به خدا کن، عمه بگو یا زهرا، عمه بگو یا حسین، عمه بگو یا علی، این ساعت باید ازت دستگیری کنن، نترسی عمه، بگو این اسماء متبرکه رو. گفت فهمیدم همه یه توانشو گذاشت رو لبا و زبونش، نیمه جان بود دیگه. گفت فهمیدم همه یه توانشو در بدنش به کار گرفت، گذشته سر این زبونش و سر این لباش، گفت رو کرد به من، گفت محمد تقی. گفتم جونم عمه بگو چی میخوای بگی؟ گفت اون شب سرد زمستون یادت حرم علی ابن موسی رضا یادت، اون شب برفی یادت؟ گفتم آره عمه جون یادمه. گفت به خدا آمد پسر پیغمبر، از چی بترسم؟ از کی بترسم؟ به خدا آمد پسر پیغمبر. آیان، حضرات، رفقا، بزرگواران، ما دلگرمیمون نگاه کریمانه ای خانواده است و بلاخیر، و الحمدلله من شما مردم مؤمن متدین ولایت مدار زواره نامی نیک دارید در این عشق ورزیتون به خاندان عصمت و طهارت، و حقیرم همینجوری که جناب آقای مؤذنی فرمودن به نوبه خودم متعهد میشم به پاس این همراهیتون، به پاس این عشق ورزیتون به خاندان عصمت و طهارت و به وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، حقیر متعهد میشم ان شاء الله رسیدم مشهد علی ابن موسی علیها آلاف و تحیه و ثنا مستقلا به نیابت از رفقاء این مجلس، رفقایی که از شب اول تا این شبها ما را همراهیمون کردن، یه زیارت امین الله محضر حضرت رضا علیه السلام میخونم و به آقای خودم خواهم گفت که ابن رسول الله یه عده موالیان مادرت مجلس گرفته بودن در یه گوشه از کویر ایران، شبها تو اون مسجد هزار ساله می نشستن و به یاد غربت و مظلومیت اجداد طاهرینت اشک مصیبت و اندوه از دیده جاری میکردن. خانتون آباد انشاءالله.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صلوات
صل على محمد آل
محمد، عجل فرج. و این نکته دومم یه تشکر ویژه به نوبه خودم میخوام داشته باشم از مجموعه دوستان و رفقایی که و عزیزانی که بانی این امر و بانی این محافل و مجالس عزای حضرت زهرا هستن، دوستانی که خدمتگزار این مجموعه و این مجلس و این محفل هستن، که به همشون دست مریضا میگم، خسته نباشید میگم و از جایگاه منبر دعا میکنم انشاءالله که خداوند متعال خدمات همه این عزیزان رو به احسن وجهش قبول بفرماید و ذخیره شب اول قبر و قیامتشون قرار بده انشاءالله که خداوند عالم در این ایام فاطمه روح همه اموات و گذشتگان، ذیحقان، اسیران خاک، خاص علما، به ویژه شهدا دهه فجر، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، امام شهدا، همشون یاد و شاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا وأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي نسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلل الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام الثقلين يأسوب الدين وقائد قر المهجلين وسيد المتقين وإمام المسلمين وأميرنا أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه اللهم صل على محمد عجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى هرگز گمان مبر ز خیال تو قافلم، هرگز گمان مبر ز خیال تو غافلم، گر ماندم خموش خدا داند و دلم، گر جان ندادم از غم هجرت مرا ببخش، بد کردم ولی به بد خیش قائلم، لایق به وصل گل نبود هیچ بلبلی، اندازه‌ای که من به وصال تو مایلم. آقا هر شب شرار سینه بود شمع محفلم، هر روز عشق دیده بود نقل مجلسم، یا صاحب از یا آقا یا صاحب از یا رب شودان روزی بینم همه مسرورن از آمدن مهدی، تبریک و به هم گویم یا صاحب از یا صاحب وامنن علينا بالرضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا همومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونچه که اسباب ظهور امام زمان ماست فراهم بفرماید، مجلس ما رو به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید، صلواتی به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنیم. اللهم صل على آل عجل فرجه. خداوند عالم به عظمت زهرای مرضیه علیها السلام و به مظلومیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه توفیق نوکری امام زمان رو به ما مرحمت بفرماید. ذی حقان و گذشتگان ما، خاصه علما، به ویژه شهدا، اموات جمع در جلسه، اموات من عاصی، اموات خادمین این محفل و مجلس، بلا وارثان، بد وارثان، در ثواب مجلس امشب ما شریک بفرماید، صلواتی به محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. در محضر حضرات و بزرگواران و سروران در جلسه توفیق داشتیم در طول این شبهایی که سپری شد و در محضر عزیزان و بزرگواران در جلسه گفتگو می نمودیم، با بزرگواران این گونه بیان شد که در شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد بزرگان و ارباب ادب قریب به 20 قول در شهادت اون بزرگوار است که 3 قول مورد تکریم از گذشته ایام قرار می گرفته، که 1 قول همین قول 40 روز یا 45 روز حیات بعد از پیغمبر برای اون حضرت است، دوم قول حیات 75 روز بعد از رسول خدا برای اون بزرگوار است، و سومم قول 95 روز حیات بعد از پیغمبر برای اون حضرت است، که ما تکریم این مطالب و این قولها رو نه فقط واجب بلکه بر خود او به عنوان اوجب واجبات می دونیم. چرا؟ چون توجه به این مهم توجه به یک باور است، احیاء فاطمیه احیاء یک عقیده است که تشیع مبتنی بر این باور و بر این عقیده است، و حضرات در محفل به همین جهت مسئله فاطمیه در نگاه شیعه ورای دیگر مناسبت‌هایی است که در طول سال برای حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام برگزار می‌شود. من تو این مقام با دوستانمون در طول شب‌های گذشته اشاراتی رو بعضن انجام دادیم که نیاز به تکرار دوباره مطلب نمی نگریم، اما میخوام بگم تو این حیات چند روزه‌ای که حضرت بعد از رسول خدا داشتن، خب چند تا مواجهه ای رو فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، که یک مواجهه با جمعی از زنان مدینه است که اگر پذیرایی هم تعطیل شود ما کمال امتنان رو داریم. خب حضرات در محفل یک دسته ای که از این مجموعه به عیادت فاطمه آمدن، مواجهه با صدیقه طاهره علیها السلام داشتن، جمعی از زنان مدینه بودند که اغلب بزرگان این مواجهه را نه فقط نوشتند، هم از علماء امامیه هم از جماعت غیر شیعه، و اینا که نزدیک به 30 و چند نفر هم بودند و اغلبشون هم جاسوس بودند، اینها آمده بودند که اوضاع رو رصد کنند و به مرکزیت و قدرت و حاکمیت احوال دختر پیغمبر رو برسانن. میگه وقتی اومدن به عیادت فاطمه زهرا علیها السلام، گفتیم به فاطمه گفتن فقل لها کیف اصبحت من علتک یا ابنت رسول الله، گفتن شباتو چجور روز میکنی با این حال و وضعی که داری؟ خب حضرت در مقام پاسخگویی وقتی آمدن شکوائیه ننمودن، از جسم آزرده خودشون صحبت نکردن که من بازوم چه شده، پهلوم چه شده و وضعیت جسمی من به چه کیفیته. شروع کرد تو فراز اول سخن فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیا کنه قالیتا لرجال کنه لفستهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد و اللعب بعد الجد. شروع کرد دختر پیغمبر با این مضامین سخن گفتن که شبها رو به روز میرسانم در حالی که از دنیای شما متنفرم، شبامو روز میکنم در حالی که مردان شما رو دشمن خودم میپندارم، شبا رو دارم روز میکنم در حالی که اونها رو لفستهم بعد ان عجمتهم، اونها رو به دور افکندم چون افراد رفوز شده در نگاه من فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. آخه من از اینها یه توقع دیگری داشتم، اینا بعد پیغمبر جور دیگه خودشون رو نشون دادن، اینها افراد بازیگری هستن که در زمان جدیت سستی و کندی از خودشون نشون دادن. به بیان دختر پیغمبر و خط للآرا و زلل الاحوا، اینها رو افراد سست رأیی مشاهدشون کردم، آدمای کوته نظر دنیا پرست دیدم. بعدم در ادامه سخن فرمود لاجرم لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوقتها و شننت علیهم غاراتها. بعدم فرمود به همین جهت و بر همین علت امر رو برگردن خودتان قهادیم و شما جماع و جماعت کوته نظر دنیا پرسته به تعبیری هوای نفس پرست رو به خودتون وانهادیم. که ما در محضر عزیزانمون در مجلس دیشب در این مقام تأمل کردیم که مردم به بیان امام صادق علیه السلام اگر فرمود لما بوی ابی بکر و استقام به الامر علی المهاجرین و الانصار، امام فرمود بیعت گرفتن برای ابی بکر و او رو بر گرده جامعه اسلامی سوارش کردن، به این علت بود که مردم یک کودتا بر علیه علی بعد از پیغمبر واقع شد و برای اینی که تو این کودتا خیلی ها رو با خودشون همراه کنن در خزانه رو گشودن، بیت المال رو در بین مردم به حسب جایگاه اقتصاد جایگاه اجتماعیشون پخش کردن و چنان این مردم رو بر اساس قدرت زر با خود نمودن که تو قصه غدیر که 120,000 حاجی همراه پیغمبر بود و همشون هم در غدیر خم با امیر المؤمنین بیعت نمودن، چنان پسر ابی طالب رو رها کردند و امیر المؤمنین رو تنها گذاشتند که مرحوم کلینی عرض کردیم نقل نمود از امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت وقتی او جمع اومدن باش بیعت کردن فرمود اگر بر عهد و پیمانتون هستید فردا فلان جا با موی تراشیده و قبای زرد برتن و شمشیر برهنه به دست حضور میابید، که این جمعیت متجاوز از 300 و چند نفرم بودن. فردا که امیر حاضر شد دید فقط سلمان آمده، ابیذر آمده، عمار و مقداد و حذیفه آمدن، دستاش رو نشون داد، فرمود به خدایی که جان علی در کف با کفایت اوست، اگه به عدد انگشتای دستش به سر ابی طالب یاور می داشت یقین بدانید سکوت اختیار نمی کرد. علی تنها مانده بود، به بیان خود اون بزرگوار چنان بیکس مانده بودم که وهم جان اطفالم و کودکانم رو داشتم که توی این معرکه بپا شده دیگه خودم و همسرم گذشته بودیم، به جان کودکانم صدمه ای و برای فرزندانم اتفاقاتی بیفته، رو همین جهت مردم ناگزیر شدم صبر کنم اونم مثل کسی که استگوشت جانش را دارن زنده زنده مقراض میکنن. امیر فرمود ناچار شدم سکوت کنم و صبوری بنمایم، مثل کسی که گوشت تنش رو زنده زنده دارن از استخوان بدنش سوا میکنن. به همین جهت فاطمه زهرا در جواب به اون زنان مدینه فرمود از دنیاتون متنفرم، مردان شما رو دشمن میدانم، اینا رو آدمای سست رأی مینگرم، اونها رو هواپرست مشاهده مینمایم، اینا رو آدمایی دیدم که در زمان جدیت سستی و کندی از خود نشان دادن، من این مردم شما و مردانتون رو بازیگر میدانم. بعدم فرمود به همین جهت دیگه ولتون کردیم و رهاتون کردیم و امر رو بر خود شما نهادیم که بیه اتفاقی چی کار میخواهید بکنید، چی میخواهید بنمایید. بعد در ادامه مطلب دختر پیغمبر فرمود ویههم انا زعزعوها عن الرواسی الرساله و قواعد النبوت و الدلاله و محبت الروح الامین. بعد در فراز دوم فاطمه زهرا علیها السلام نفرینشون نکرد دختر پیغمبر، فرمود نگرانم برای آینده این امت. چرا؟ چون تو بد مقوله شما ورود کردید و در بد قسمتی دخالت نمودید. این مسئله جانشینی پیغمبر، این خلافت جامعه اسلامی یه منصبی نیست که شما بتونید خلیفه بتراشید و جانشین برای پیغمبر تعیین کنید، بلکه انتخاب خلیفه و جانشین برای این امت بعد از رسول خدا با ذات اقدس حضرت الهی است. خدا باید براتون جعل خلیفه کنه، خدا باید برای شما پیشوا و مقتدا و هادی وضع کنه. این کار شما نیست، این متعلق به شما نبود که شما دخالت ورزیدید. برای اینی که مطلب روشن بشه این چه مقامی است، این چه جایگاهی است که حضرت زهرا خطاب به اون جماعت می‌فرمایند، این در مقام شما نیست که شما به میدان بیایید و اظهار رأی کنید، اظهار نظر کنید. من به بیان خیلی روان سعی میکنم به این کیفیت مطرح کنم که حضرات و سروران در جلسه میدانید در بین انبیا و رسولی که خدا برای هدایت بشر فرستاد، به شهادت قرآن همشون در یک حد و در یک سطح نبودن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، خدا بعضشون رو بر بعضشون برتری بخشید که اول مقام نبوت است. در بین 124 هزار نبی 300 اندی حائز منصب رسالت هستند که هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. از 300 چند رسول 5 نفرشون رو میگن سادات انبیا، 5 نفر رو میگن اولی العزم. هر اولی العزمی رسول هست ولی هر رسولی اولی العزم نیست. تو بین 5 تا اولی العزم مقام ختم رسول و عقل کل مقام وراء همه دیگر انبیاست. او گل سرسبد عالم نبوت است، او شاهکار خدا در عالم خلقت است و او تنها کسی است که در بین انبیا حائز مقام جمع الجمعیه. خدا او را در عالم رتبه کلیت داده، به همین جهت کاملترین ادیان مال این پیغمبره، کاملترین نسخ آسمانی در سینه مبارک او نازل شده و مردم هشالت او و دائره هدایت او قید زمان و قید مکان ندارد. ما کان محمدون اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله
و خاتم النبیین. حالا شما پیغمبر خاتمو بذارید کنار، بر اساسی که همه انبیا و رسل در یه سطح و در یه حد نیستن، آیون بعد پیغمبر اکرم برترین انبیاء خدا کیست؟ از جایگاه منبر محکم میگم به شهادت قرآن و روایات، ابراهیم خلیل. ابراهیم برترین انبیاء و رسول خدا بعد از نبی مکرم است در حلقه انبیاء پروردگار عالم، اونم کسی که به گزارش قرآن و ابتلا. من تقاضا میکنم اعزه و رفقاء در جلسه، به ویژه جوانای مجلسمون دقت کنن چی دارم میگم. اینهایی که بنده دارم عرض میکنم اساس اعتقادات ماست، اینا مبانی باور ماست که دین استوار بر این مؤلفه هاست. رو همین جهت به زبان روان سعی میکنم مطرح کنم، دوستان دقت کنن. به همین جهت ابراهیم رو به گزارش قرآن وقتی رصد میکنیم، کیه؟ قرآن میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. او کسی است که بعد از ابتلاءات عدیده، امتحانات و آزمایش های فراوان، به درجه و مقامی رسید که خدا بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما. ما تو رو جعل کردیم برای مقام امامت، که حضرات به شهادت امام صادق سلام الله علیه در روایتی که با شیخ کلینی میاره، خدا اول به او عبدیت داد در حالی که هنوز نبوت رو بهش نداده بود. نبوت رو که بهش داد هنوز رسالت رو بهش نداده بود. رسالت رو به ابراهیم داد هنوز خلیت رو نداده بود. خلیت رو به ابراهیم داد خلیل اللهی وقتی ارزانی کرد قبل ان اتخذ اماما، هنوز امامت رو بهش نداده بود. امامت رو که بهش دادن حضرات بزرگواران، امامت رو که بهش دادن از کل دارایی دنیا دو تا اولاد بیشتر نداره، اسحاق اسماعیل، هر دوتاشون هم پیغمبرن در زمره انبیای خدا. میگه ابراهیم گفت قال و من ذریتی، این امامتی که به من دادی به بچه هام هم میدی؟ اینجا از نگاه قبل قرآن بزرگان ثابت میکنن امامت ورای نبوت و رسالته، امامت ورای نبوت است و رسالته. ابراهیم بچه هاش نبوت دارن، از خدا امامت داره براشون طلب میکنه. حق در جواب ابراهیم فرمود لا ینال عهد الظالمین. آقای ابراهیم این امامت عهد الله است، با همه کسم این عهد رو خدا در عالم نمیبنده. هر کی تو نظام هستی مستحق این عهد الهی نیست. تازه این امامتی که به ابراهیم دادن مطلق امامت است نه امامت مطلقه، مطلق امامت است نه امامت مطلقه. امامت مطلقه بعد از پیغمبر از آن امیر المؤمنین است تا وجود مبارک ولی است، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرق بین امامت مطلقه با مطلق امامت در چیه؟ باید اینگونه عرض کنم، بنده هم الان تو این جلسه وجود دارم، شما هم وجود دارید، خدا هم وجود داره، ما وجود داریم، خدا هم در این محفل و در این عالم وجود دارد. ما دارای مطلق وجودیم، خدا در این عالم وجود مطلق است. حضرات بزرگواران، امامت ابراهیم نوع مطلق امامت است، در حالی که ما داریم پای امامتی حرف میزنیم، فاطمه زهرا با زنای مدینه در مقام امامتی قیل و قال میکنه که اون امامت، امامت مطلقه در نظام عالمه. یعنی چی؟ یعنی خدا به صاحبان این مقام ولایت مطلقه را در نظام هستی ارزانی کرده. خیلی روون بگم یعنی چی آقا؟ یعنی تو به اینا بگو شق القمر کنن، اینا برات ماه رو از وسط دونیم میکنن. یه مرتبه کافی همین الان تو اینترنت و اینها سرچ بزنید مسئله شق القمر رو به عنوان یک پدیده مهم هستی جهان قبول کرده. برید ببینید شق القمر به سرانگشت قدرت کی واقع شده. اینا کیان؟ صاحب امامت مطلقه تو نظام عالمن. جوونا روی سخنم با شماست. اینا میتوانن رد و شمس کنن. شمایی که با علم روز آشنا هستید، شمایی که درباره هوا و فضا مطالعات و تحقیقاتی داشتید و دارید، برید تأمل کنید اینا کیان. شق القمر از آن ایناست، رد و شمس از آن ایناست. تا اونجایی که غیر شیعه نوشتن 300 بار امیر المؤمنین سلام الله علیه با خورشید حرف زده. نه فقط اینا قدرت دارن بر نظام هستی و عالم وجود، مرتبه اول از جمادات شروع کردن، اینا ولایت دارن، اینا ولایت بر هستی بلخص به جمادات دارن. عزیز، اول سنگی که ولایت مرتضی علی رو قبول کرد عقیق بود. عقیق این اول سنگی است که در جمادات ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول میکنه. ما کاری نداریم به بعضی حرف ها و به بعضی از قیل و قال ها و به بعضی از حرفایی که یه عده میان مطرح میکنن، منور المغزهای تازه به دوران رسیده ای که آقا ما اساساً در علم معتقد بر این هستیم. یه چیزایی رو تو نمیفهمی؟ نمیفهمی آقا. نفهمیدن تو مبنا بر نبودن اون مطلب نیست. چون تو حالا نفهمیدی از بیخوبون همه را به سخریه بگیری و به استهزا بگیری و ردش کنی. تو نمیفهمی. تو الان حالید نیست. تو الان متوجه نیستی. آیون حضرات، رفقا، بزرگواران، امروز دل داره بر اساس کلمات اهل بیت علیهم السلام داره عمل میکنه و واقعا شگفت زده از این همه تسلط و احاطه علمی این انوار مقدسه و این ذوات مطهره. این جماد چون اولین جمادیست که ولایت علی رو قبول کرده، برید خواصش رو در روایات رصد کنید. همراه داشتن عقیق چه برکاتی برات.
نماز که میخونی انگشتر عقیق اگه دستت باشه بعد هیجگیاش چیه؟ اگه دستت نباشه در نمازت چه اثری داره؟ دست به دعا میخوای بلند کنی انگشتر عقیق دستت باشه دعا کنی چه آثاری داره؟ عقیق دستت نباشه دعا بکنی چه تأثیری داره؟ حال بماند که طرف برگشت به امام صادق گفت یا ابن رسول الله تو کل این جمادات او که از همه برتره چی آقا؟ او جمادی که از همه برتره چی آقا؟ حضرت فرمود در نجفه. خدا هم در نهایت عظمت آفریده و هم در اوج کسرت آفریده. گفت آقا میتونید بفرمایید علتش چیه؟ فرمود برای اینه که هر شیعه امیرالمومنین یه در نجف داشته باشه و هرگاه نشمتون به در نجف افتاد بگید صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، ثواب یک زیارت امیر المؤمنین رو در نامه عمل شما ثبت میکنن، تو نامه عملتون مینویسن. اینا بر جمادات ولایت دارن. معطلت نکنم، متوقف نکنم مجلس رو، بیام جلوتر، حتی بر نباتات هم ولایت دارن. بر نباتات ولایت دارن. تو دل زمستان امام صادق یه نگاه کرد به نخلستان، در برابر چشم همگان نخلستان
به ثمر نشست، امام بعد به اون سائل هم فرمود برو از این خرما بچین، بیار همه این قافله هم تناول کنند و استفاده کنند. راوی به حضرت رضا گفت امامی، حضرت فرمودن خدا این مقام رو ارزانی من داشته. گفت اگر یه علامت بخوای نشون بدی چی نشون میدی؟ عصاشو برداشت بر زمین فرو کرد، نگاه ولایی به عصا کرد، عصای امام بدل به می انگور شد، می که بر ثمر نشست. فرمود از این انگورها استفاده کن، تناول کن. میگه طرف استفاده کرد، دوباره حضرت نگاه ولایی کردن، تبدیل به عصا شد، امام برداشتن گذاشتن مقابل خودشون. فرمود این است اشراف امامت، این است قدرت ولایت. حضرات نه فقط بر نباتات، برو جلوتر، حتی به بهائم اینا ولایت داره. امام هادی تو قفس شیر وارد میشه، شیران درنده دور امام سلام الله علیه رو میگیره. آهو از دام صیاد می گریزد به سامن الحجج علی ابن موسی رضا پناهنده میشه. حتی برم بالاتر، تو مجلس یه عده جلو مأمون نشسته بودن، حمید ابن مهران میخواست امام رضا را به سخریه بگیره، گفت این مردم عجب سبک سرن، فکر میکنن به دعای علی ابن موسی بارون اومده، بارون پدیده یه طبیعیه، یه روز میاد یه روز نمیاد. حضرت فرمودن اگه من دعا نمی کردم قطره ای باران نمی اومد. گفت اگر چنینی پس بگو شیرای پردم بیان منو بخورن. میخواست امام هشتم رو به سخریه بگیره. گفت اگه راست میگی به دعای تو بارون اومده، هنا به این نقشای دیوارم بگو بیان منو بخورن. یه دونش حمید ابن مهران رو کافی بود. امام هشتم یه نگاه ولایی کردن، شیرهای پرده که نقشی بر دیوار بود جان گرفتن. حمید ابن مهران و جلو چشم همه بلعیدن، به اشارت حضرت رضا دوباره سر جا اولشون هم برگشتن. عزیز نشناختی من و امام کیم. من بعضی وقتا مشهد در میانه مباحث و مطالبم به جوونا میگم نشناختی هنوز امام کیه، که بعد مشارت امامم که مشرف میشید ما اینا رو میبینیم رنج میبریم. آقا بعد که تو راه میکنید تو حرم امام هشتم، بعد طرف میاد پشتش رو به ذریح هم میکنه، این گوشی رو هم دستش بلند کرده با ذریح امام و ولی خدا شروع میکنن سلفی گرفتن. نادان، اینجا به منزله عرش خداست، این ذریح پاره تن پیغمبر خداست، پشت به ذریح میکنین که برای عکس گرفتن با ذریح حضرت علی ابن موسی رضا. در حالی که حضرات تمام برکات زیارت شرط اولش اینه که عارفون به حقه، باید معرفت داشته باشه زائر به ساحت این قبر مطهر و این وجود با برکت. حالا تا میای میرسی به حضرت انسان، اینایی که ایجور به جمادات ولایت دارن، به نباتات ولایت دارن، به حیوانات ولایت دارن، تصور کن به من و تو که میرسه چه اشرافی دارن. مشهد یه بانی دارم براش منبر میرم، خودش تعریف میکرد. همین الان هم آقا حی و حاضر مشهد هست، رفیقمون هم هست، جلساتشن میریم. گفت علوی یه روز صبح بلند شدم برای نماز صبح، عیالم هم بلندش کردم پشت زن نماز قضا نشه. گفت یه نگاهی کرد گفت مرد من دیشب تا صبح نخوابیدم، از بس این گردنم درد میکنه، نمیدونم هم چش شده، تکون نمیتونم بخورم. گفت آه همون نگاهات و توجیهات اولیه. گفتم حتما سردی بهش رسیده، تو یه خورده گرم بگیرش صبح، انشالله چیزی نیست خوب میشه. گفت آه اون روز به هر مکافات بود نماز صبحشو خوند، ما هم صبح دیگه صبحونه رو خوردیم و رفتیم و ظهر اومدم دیدم عیال ما همینجور افتاده رو زمین، زن بلند نشدی، من باور کن اصلا خیلی وضعم خرابه. و آقا یک روز شد، دو روز، دو روز شد، سه روز، چهار روز، دیگه یک مورد وهممون گرفت و شروع کردیم خلاصه به بعضی از اطبا و دکترها مراجعه کردن. بعد از دو هفته دکتر رفتن ما رو فرستادنمون احمد آباد مشهد، خلاصه محلیه که
اجتماع اطباء و پزشکای شهره، گفت ما رو فرستادنمون پیش یه آقای دکتری و خلاصه اونجا که وارد شدیم دکتر عکسا رو که نگاه کرد، آزمایشا رو که نگاه کرد، به عیال ما گفت خواهش خانم بلن اتاق بغلی دو مرتبه یک فشاری از شما بگیرن و یه تست و فلانی حرفا. گفت زن ما رفت اتاق بغلی، رو کرد به من گفت فلانی، گفتم بله. گفت عکسا و اینا رو که من نگاش میکنم، این گردنش گفت درد میکرد که هیچی، ظرف یه هفته گفت طولی نکشید گردن یه برآمدگی هم روش حاصل شد، دو گردن موضع زیر گوش اینها یه برآمدگی هم حاصل شده بود اینها. گفت این دکتر اینا رو که نگاه کرد گفت فلانی، اگه من چیزی که من میفهمم این خلاصه دیگه تمامه. گفتم چی داری میگه آی دکتر؟ گفت باور کن، اونچه که علم من به من میگه، اونچه که من میفهمم، این خلاصه این قده، قده است که ما اساساً عرفاً میتونیم بگیم این سرطانیه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. حتی میتونم بهت بگم زنت چقدر دیگه زنده، 6 ماه دیگه زنده باشه یا نباشه، پولات هم الکی خرج نکن، خودت هم آسیباش نکن، بذار این چند روز خلاصه بهش خوش بگذره، مسافرت نرفتید ببریدش، عکس هر چی میخواید باش بگیرید، صدا میخواید ازش ضبط کنید ضبط کنید، فیلم میخواید ازش، هر کار دوست دارید بکنید تو همین 6 ماه وقت. خلاصه این 6 ماهش خلاصه به 7 ماه دیگه نمیکشه. آقای دکتر دستم به دومنه، گفت حالا هر دو هفته یک بار بیارش اینجا، من داروهاش رو عوض میکنم، نهایتش بشه 6 ماه 7 ماه بشه، ولی بیشتر دیگه نمیشه، خودتم هیچ اذیت نکن. گفت آمدم بیرون، آب پاکی دکتر رو دستم ریخته و گفت آه دست از پا دراستر افسرده و ناراحت، گفت آمدیم منزلو خلاصه بماند. گفت با هیچ که حالا نمیتونم برم بگم، با کی دهن باز کنم، با کی برم حرف بزنم. گفت تو خودم میریختم، صبح که میامدم در مغازه مینشستم گریه کردن، اصلا در برای مشتری وا نمیکردم، در رو میبستم تو مغازه میشستم حق بزن گریه کن خدایا ای زنم بیمیره چی میشه، فلان میشه، بچه هم چنان میشن. گفت آقا 3 روز شد، 4 روز شد، 5 روز شد، به هم ریختم دیگه. گفت یه روزم بلند شدم در مغازه رو بستم و از صبح رفتم حرم حضرت رضا علیه السلام، بس نشستن و گفتم یا ابن رسول الله دکتر کارش دستیش دیگه کار بر نمیاد، نکنه دست تو هم کاری بر نمیاد، کار اگه دستت بر میاد روی سخنم با توست ای پسر پیغمبر، نیومدم بگم زنم نمیره، مرگ حقه، نیومدم بگم من بعدش بیچاره میشم، نه آقا جون آینده دست پروردگار عالمه، ولی میخوام بگم زنم بمیره بهترین زن عالمم که گیرم بیاد. آقا ای دیگه برای بچه ها مادر نمیشه، تو رو به مادرت زهرا. گفت شروع کردم روزه های حضرت زهرا که بلد بودم فلانی خوندم جلو امام رضا، گریه کردم گریه. گفت از حرم که در اومدم حس میکردم سبک شدم دیگه، اون دلنگرانی و دلمشغولی رو دیگه ندارم. آقایی دو هفته سر آمد، زنمون رو مجددن بردیم دکتر، دکتر گفته بود عکس میگیری هر دفعه که آمدی یه عکس میگیری من رشدش رو هم ببینم این وضعیت به چه کیفیته. گفت آقا عکسم گرفتیم پیش های دکتر گرفتیم، گفت تا پن گذاشتم این عکس و بساط اینها رو پیش های دکتر، گفت این عکس رو یک نگاهی کرد، گفت یک نگاهی تند به من انداخت، نگاهی به این عکس، یک نگاه به من، نگاه، گفت 3-4 بار هی نگاه به عکس کرد، یک نگاه به من. گفتم چه تا های دکتر؟ گفت هیچی، پیش حضرت رضا رفته بودی؟ نه. تا گفت پیش امام رضا رفته بودی؟ گفت زدم زیر گریه. گفتم چی شده دکتر به هم بگو؟ گفت فقط همینقدر بگم این فقط کار علی ابن موسی رضاست ولا غیر، ای دیگه از دست کسی دیگه بر نمیاد، برو که بهت نظر کردن، برو که بهت عنایت کردن و بهش تفضل فرمودند و شفا دادن. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت من اکثر مریضایی که میاد تو مطب من 70%شون یالان میگم برید دیگه مرخصید، به هم میگم مرخصید، اینا از مطب من در میان میرن پیش حضرت رضا سلام الله علیه، میرن به علی ابن موسی رضا میگن ندیده نیستم بارها دیدم چه کرده این پسر پیغمبر علی ابن موسی. کیه امام؟ اصلا بذارید یه خورده برم اون طرفتر. امام من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. من کی باشم در مقام امیر المؤمنین، در مقام امود مبارک حضرت مجتبی وجود مبارک مولانا سید، من کی باشم در جلال و منزلت و مقام و اشراف ولایی این انوار مقدس حرف بزنم. حضرات بزرگواران، تو کربلا، کربلا زمینی که دارای ارزش و عظمت خاصی به حسب روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، زمینی که هیچ جای عالم خاک سوغات برده نمی شود الا خاک کربلای حسین، زمینی که عزیز من هیچ جای عالم خاکش جواز خوردن از حیث فقهی ندارد الا طین الحسین، مگر خاک کربلای سید الشهدا که امام صادق نه فقط فرمود شفای هر دردی است، بلکه والاترین وسیله برای رفع هر فزعی است. و چه فزعی والاتر از شب اول قبر که بعد توصیه میکنن علما در کفن مردگانتون اخذن برای اون شب خاک کربلای حسین قرار بدید. اصلا زمین کربلا قصهش با همه زمین ها فرق میکنه. انبیا و رسول خدا آمدن رو این زمین برای حسین گریه کردن. این زمین زمینیه که وقتی زمین مکه شروع کرد اباحات کردن، خدا فرمود زمین مکه اباحات نکن، یه زمین دیگه آفریدم که عظمت و بزرگی تو رو در برابر عظمت او عرضه کنن، مثل قطره در برابر دریا میمونه. زمین کربلا زمینیست، زمین کربلا زمینیست که 400 پیغمبر در زمین کربلا در، زمین کربلا زمینی است که 200 وصی پیغمبر در زمین کربلا دفنه، 200 سبت پیغمبر در زمین کربلا دفنه. از همشون که بگذرید شهداء کربلا اونجا دفنن که امام باقر فرمود گذشتگان میدان شهادت رو به اینا باختن، آیندگان از اینا نمیتونن جلو بزنن، اینها سادات شهداء امت جدم هستن، همه اینا تو زمین کربلا دفنن. اما همه تو کربلا تحت اشراف یک آقاون، یک حرمن، اون هم حرم مولانا الحسین علیه السلام، اونم آقایی که عهدی میرید عتبات مقدس برای زیارت اون مشاهد مشرفه، امیر المومنین زیارت میکنید، امامین جوادین، امامین عسکریه، ولی وقتی بهت میگن کجا داری میری، میگی دارم میرم کربلا، من دارم میرم کربلا. زمینی که حضرات کسی بتونه بره کربلا، تو روایات داریم نره کربلا و از دنیا بره، فرمودن فلیس من شیعتنا، بتونه کربلا بره و نره کربلا، فرمودن بمیرد ناقص الایمان از دنیا رفت. بتونی هم بری کربلا، پات به این زمین که میرسه 4000 ملک به احترام تو زائر میان همراد میشن، همپات میشن تا از کربلا بری. تختی هم که تو میری اونا به نیابت تو شب و روز هی حسین رو زیارتش میکنن، ثواب زیارتشون هم به تو هدیه میکنن تا از دنیا بری. از دنیا که رفتی بعد اونا میان شب و روز قبر توی زائر حسین رو زیارت میکنن الى یوم القیامه. تو این زمین همه تحت اشراف یک حرمند و یک آقا هستن، اما خدا به یه نفر تو کربلا فقط اجازه داده جلو حسین گنبد داشته باشه، بارگاه داشته باشه، زائر مجزا داشته باشه، حتی گرفتارا حجتمندا اول عرض حال به ساحت مبارک او ببرن. و او هم نیست مگر قمر العشیر، و او یک نفر نیست مگر باب الحوائج آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. ابوالفضلی که من الان اگه بخوام وقت با همون چنان یار نمیشه، ابوالفضلی که اگر من بخوام الان اینجا تأمل کنم حرف به درازا میکشه. حضرات رفقا بزرگواران در جلسه ابوالفضلی که حالا دیگه به زبونم اومده، به دلم انداختن، بذارید اینجوری بگم، همون ابوالفضلی که این ذریح آخریه، این ذریحی که اخیراً نصب شد، خب این رو هنرمندان عرب و عراقی درست کردن، اما ذریح قبل کار هنرمندان اصفهانی بود. این ذریح و وقتی که ساختنش و بعد میخواستن ببرن کربلا برای مقدمات قبل از انتقالش به تهران که منتقل کرده بودن، خب مردم تهران تقاضا داده بودن اینو بذاریدش ما باهش وداعی بکنیم، اینو گذاشتنش یک شب جلو اداره اوقاف. مردم اون شب با ذریح ابوالفضل، ذریحی که به نام ابوالفضل درست شده، میخواستن ببرن کربلا، در اداره اوقاف وقت گذاشته بودن مردم باش ودا کنن. اون شب تو تهران یه ارمنی که خدا یه دخترم بیشتر بهش نداده، دخترش تومور مغزی داشته، چند بار کاسه سرشو برداشتن عملش کردن و اینها، او شب بهش میگن کارش دیگه تمامه و خلاصه. مادره میگه که حالا قرار دخترم بمیره، پس بذارید خونم میبرم دخترم بمیره. دختره رو میاره خونشو، پدر طاقت نداره تنها گل زندگیش رو ببینه، جلو چشاش داره پرپر میشه، میگه گفتم از خانه بزنم بیرون برم یه دوری بزنم برگردم کار تمام شده باشه. میگه وقتی آمدم همینجوری که دور میزدم تو این خیابونا، دیدم یه صدا داره میاد، گوش دادم دیدم یه جمعی دارن میگن ای با وفا ابوالفضل، ابوالفضل مشکل گشا، ابوالفضل 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 قربونه ای دل آمادت برم، مثل که خیلی ها امشب با ابوالفضل کار دارن. های 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 ای زاده شیر خدا ابوالفضل 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 آبی رسان بر خیمه ها ابوالفضل 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 دیگه چی؟ سقای دست از تن جدا ابوالفضل 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 گفت آمدم جلو دیدم بله جمعیتیه و این ذریح رو هم گفت مشاهده کردم و به یه پیرمرد رسیدم، گفتم چه خبره امشب اینجا تا حالا ندیدم. گفت پیرمرد به تشر گفت مگه مسلمون نیستی؟ گفتم نه من ارمنیم. تا گفتم ارمنیم خاموش شد. گفت حسین ما رو میشناسی؟ گفتم آره حسینتون رو میشناسم. گفت ابوالفضلش چی؟ گفتم آره ابوالفضلتونم میشناسم. گفت یه ذریح ساختیم میخواییم ببریم کربلا رو قبر ابوالفضل، امشب مهمون ماست، داریم باهاش وداع میکنیم. گفت وقتی به اینجا رسید از همه جا رانده و از همه کس مانده بودم. گفت منم آمدم جمعیت و شکافتم خودم و رسوندم به این ذریح. گفت شبکه های ذریح و دستم گرفتم ارمنیم. گفتم ابوالفضل دخترم داره میمیره. دکترا ردش کردن، گفتن امشب خلاصه، ولی به حسینت قسم دستشو بگیری مسلمان میشم آقا. گفت گریه هامو کردم، اشکامم ریختم، تمام شد. آمدم خانه، آمدم منزل، دیدم جمعیت و ازدحام و شلوغی. گفتم دخترم مرده، الان میخوان بهم تسلیت بگن. همچین با یه حالتی اومدم از پله ها بالا، تا وارد شدم همین دخترکی که مثل جنازه افتاده بود، گفتن امشب خلاصه، گفتینم داخل اتاق داخل خونه داره راه میره. چشمش به من افتاد، گفت بابا کجا رفته بودی؟ گفت منم بهش گفت مونده بودم متحیر. گفتم چطور بابا جون چی شد مگه؟ گفت من افتاده بودم یه مرتبه دو نفر کنارم نشستن گفتن وقتش تمامه.
گفت به یک اشارتشون دیدم با اونها همراه هم به جانب آسمان دارم حرکت میکنم. یه باره یکی راهشونو گرفت گفت ولش کنید. گفتن وقتش تموم شده. فرمود باباش اومده منو به حسینم قسم داد. هر کی منو به حسینم قسم بده من ردش نمیکنم. ولش کنید. منو بابا رها کرد. همچی که داشتم باهش برمیگشتم رو کرد به من گفت به بابات بگو ما به عهدمون عمل کردیم، تو هم مرد باش به عهدت عمل کن. گفت من منقلب شدم شروع کردم گریه کردن، دیدن دخترم هم شروع کرد گریه کردن. گفتم عزیز بابا برای چی گریه میکنی؟ گفت بابا من نمیدونم آقای به او خوبی چرا دست در بدن نداشته بود. من جوابشو میدم چرا دست در بدر نداشته مردو، آخه رفته بود برا بچه های حسین آب بیاره، خودش فرمود روزه منو اینجوری بخونی. از شریعه که در اومدم تیراندازاشون به زانو نشستن، 300 تا تیرانداز من ابل فضل رو زدن، اما همه عممی بود مشکو به حرم برسانم. با همه شتاب با همه عجله می اومدم، یه نامردی از پشت یه نخلی در اومد شمشیرشو رها کرد، دست راستمو از بدن جدا کرد، مشکو به دست چپم گرفته بودم. ها حاجتمندا گره تو کارا، امشب در خانه ابوالفضلی ها. گفت به عجله حرکت میکردم یه نامرد دیگه ای در اومد چنان با شمشیر زد دست چپم از بدنم جدا شد، مشکو به دندان گرفتم برا بچه های حسین آب ببارم. گفت تو این حرکت یه مرتبه یه تیری به مشک آبم نشست، مشک پاره شد آب بر زمین ریخ، سرم آوردم بالا کی تیر رو به مشک آبم زده. مردم هر من چشم مبارک و نشان رفت، چنان به چشم مبارک زد گفت دست در بدن نداشتم تیر و دریارم، سرم آوردم با این با زانو تیر و بگیرم و درش یارم. یه مرتب نانجیبی چنان با مودم، خودش فر بود هر کی از رو بلندی زمین میخوره با دستش از بدن مواظبت میکنه. به مرحوم آقای طلاق قزوینی فرموده بود من از مرکب زمین خوردم دست در بدن نداشتم. هر جای مجلسید همه بگیم حسین حسین آرام جان، حسین روح روانم، حسین روح. یه بار دیگه حسین آرام جانم،
حالا هر جای مجلسید با همین توجهتون به وجود با برکت و با عظمت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام که در باور ما این آزاده جایگاه ویژه‌ای داره، همون آقایی که نوشتن دم آخر امیرالمومنین تا نگاه کرد فرمود همه برن بچه های زهرا بمونن، همه رفتن. بعد دقایقی نظر کرد فرمود عباس همو نمیبینم،
گفتن آقا خودت فرمودی بچه های زهرا، فرمود بگید ابل فضلم بیاد، قمر بنی هاشم آمد، رسم عالمینه بابا دست پسر بزرگو بگیر، دست ما بقیه بچه ها رو بذاره دستش، بگه من نیستم هواشونو داشته باش، اما تاریخ نوشت دست ابل فضل و امیر المومنین گرفت، فرمود حسین و زینبم دستشونو بدن، من دست این دو بزرگوارو گذاشت تو دست ابل فضلش، هی فرمود عباسم کربلا حسینم و یاری کن، عباسم کربلا زینبم و یاری کن، بچه‌هام و یاری کن، با همه توجهتون به ساعت مبارک این آقا برا فرج امام زمان دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما، انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المؤمل فی الشدت و الرخا. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو قرب. يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإن وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوص الغوص الغوص، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. خدای چند شب عرض ادب و ارادتمون به حضرت زهرا رو از صاحب امضای امام زمان مزین بفرما، عاقبت امر ما رو به نگاه کریمانه ولی الله العظم ختم به خیر بفرما، به امیر المؤمنین قسمت میدیم، باب روی حضرت زهرا میخونیم، رزق ما رو دنیا و آخرت سر سفره بی بی دالم حضرت زهرا رنگین تر بفرما. خدا پدر و مادر مؤمن ما رو در ثواب مجلس امشب شریک فرما. خدا هر کی به ما التماس دعا گفته به حق فاطمه زهرا جد روا فرما. خدا اون چه که امشب به صالحان درگاهت با آبروی فاطمه زهرا عطا کردی، همه رو یه جا به اهل محفل ما هم مرحمت بفرما. خدا از اون آفات، از اون بلیات، از اون مشکلات و در بدری هایی که مخلصین درگاه تو امان دادی، امان از اون بلیات به ما هم مرحمت بفرما. خدا به مریضه خانه علی مریضامون شفا بده، مریضان مد نظر و سفارش شده از سال با صافیت بپوشان، دین مدیونین و قرض مقروضین ادا بفرما، سفر مسافرین مؤمنین بی خطر فرما، به زهرای اطهر و به امیر عالم امیر المؤمنین برف و باران رحمتت رو بر این مملکت امام زمان نازل بفرما، به زهرای مرزی امنیت این مملکت تشیع این کشور جوونامون نوامیسمون مراجع تقلید و خاص رهبر حکیم و فرزانمونو در پناه خودت محافظت بفرما، شر بدخواهان و کید دشمنان این ملت و این مملکت به خودشون برگردان، گذشتگانمون، علمامون، شهدامون، امام راحل، شهدا انقلاب، شهدا مدافع حرم، شهدایی که خونهاشون زینت فضای مجلس و محفل امشب ما هستن، اموات این جمع، اموات مناسی، اموات خادمین این مجلس و محفل، بلا وارثان، بد وارثان، همشون با آل محمد محشور بفرما، بالنبی و آل